أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خداوند متعال رسول سپاسگزاریم که توفیق حضور دوباره در خدمت شما سروران به بنده عنایت فرمودند که در ادامه مباحث تفسیر سوره مبارکه بقره در خدمت شما سروران باشم. در هفته گذشته مفصل پیرامون مسئله نفاق و منافقان و نشانه ها و مسائلی که میتوان انسان مؤمن را کمک بکند در شناخت منافقین بیان شد و گفته شد که مشهورترین منافق در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیشترین لطمات و مشکلات را برای جامعه مدنی ایجاد کرد، شخصی به نام عبدالله ابن ابی ابن سلول بود و ایشان منتخب اوس و خزرج قبل از ورود رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نشستن بر مسند ریاست این دو قبیله مهم شهر یثرب بود. به همین خاطر وقتی که حضور دایی اسلام مصعب بن عمیر رضی الله عنه ارضاه در مدینه که باعث پذیرش این دین در بین اهل یثرب شد و توامان بعد از کمتر از یک سال حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه باعث شد که اون مسندی که سالها آرزوی اون را در ذهنش می پروراند عبدالله بن ابی بن سلول از دست بدهد و عملا با پذیرش دین اسلام و حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین مردم مدینه، این اصلی ترین سبب کینه‌توزی این فرد و نفاقش میتوان عنوان کرد. همون شخصیتی که وقتی سیدنا عمر رضی الله عنه اربا کارها و خصوصیاتی که از ابن سلول میدیدن فرمود یا رسول الله اجازه بده گردن این منافق را بزنم. جمله تاریخی رسول الله صلی الله علیه و سلم به حضرت عمر رضی الله عنه ارضا که دوست ندارم اعراب بگویند محمد صلی الله علیه و سلم یارانش را میکشد، چون اونها تظاهرا اسلام را به قولن عمل میکردند اما از درون اسلام را نپذیرفته بودند. با اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیش از عمر واقف بود و برایشون محرز شده بود، نفاق ابن ابی که در هفته پیش گفت بیان شد که الله سبحانه وتعالی لیست همه منافقین مدینه را به پیامبر علیه السلام با شکل و اسم و نام و تمامی خصوصیاتشون داده بودند. اما در حدیث صحیح دیگر که در صحیح در کتب مسانید صحیح اهل سنت وارد شده، پیامبر اسلام می‌فرمایند که به من اختیار داده شده که هر طور که بخواهم با منافقین رفتار بکنم، یعنی یا سرشون را قطع بکنم یا اونها را به قولم تحمل بکنم، اما من این روش را اختیار کردم که اونها کاری نداشته باشم تا زمانی که موعد و وقتش برسد. و در روایت صحیح بخاری می‌فرمایند که و همچنین در صحیح مسلم آمده می‌فرمایند که اگر می‌دانستم با طلب مغفرت بیش از 70 بار هم ابن ابی مورد مغفرت خداوند قرار می‌گیرد، حتما برایش بیشتر از 70 بار طلب مغفرت می‌کردم. خب نبی رحمت هست و از خصوصیات بارز رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که هرگز کینه شخصی را در دل نگه نمی داشتند و تا جایی که می توانست و حتی با دشمن به نیکی برخورد می کرد، اگر نه شاید برای ما قابل توصیف نیست این نوع برخورد رسول الله صلی الله علیه و سلم که چگونه می تواند با دشمن و با کسی که می داند نفاق دارد و به همسر او تهمت زده دوباره چنین برخورد بکند. و حتما میدانید که در روز مرگ این منافق که یکی از فرزندانش، یکی از اصحاب پیامبر و از صحابه های بسیار خوب رسول صلی الله علیه و آله بودند، در این اصحاب به نام همون فرزندش هم اسمش عبدالله ابن عبی ابن سلول بود، خودش هم عبدالله ابن عبی سلول بود، پسرش هم عبدالله بود. به هر حال آمدن نزد رسول صلی الله علیه و آله که رسول الله پدرم با کفر از این دنیا رفت، چهرهش سیاه شده بود و گویا رسول الله صلی الله علیه و آله از چهره و ناراحتی پسرش میخواست تسلی ایشان بدهد. گفت برو که من بر روی او نماز میخوانم. خارج از عادت پیامبر علیه السلام بود. در بسیاری از احادیث میبینیم حتی اگر مؤمنی دینی برگردن داشت تا پرداخت نمی کردن قبل از نماز خواندن، پیامبر بر او نماز نمی خوند. می فرمودن اول دینش ادا شود یا کسی دیگری برای او نماز بخواند، که من بر کسی که مدیون هست دین برگردن دارد نماز نمی خوند. اما با همه این اوصاف تصمیم گرفتن که بر عبی بن سلول نماز بخواند و همین کار هم کرد. به مورد تو به قولن اطاب الله سبحانه وتعالی هم قرار گرفته شد با این عملشون، که بعد از این حق نداری بر قبر احدی از منافقین هم یعنی بیستی، چه برسه که نماز بخونی. اما نکته ای که مرحوم شیخ شهید ضیایی هم برداشت زیبایی از این موضوع دارند، شاید شنیده باشید، که قابل ذکر هست. ایشان می فرمودن که یکی از حکمت‌های این کار را می توان چنین گفت که پیامبر عملاً به اصحاب آموخت که حتی اگر کسی که هیچ گونه عملی ندارد، منافق هست، کافر هست، مؤمن بیعمل هست، حتی اگر من محمد هم او را کفن و دفن بکنم و بر او نماز بخونم و بر او طلب مغفرت بکنم، الله هرگز نمی پذیرد. یعنی امت فکر نکنید که من محمد هم در دستم بر کسانی که هیچ گونه عملی ندارند اختیاراتی دارم، یعنی اینکه بعضی از اختیارات تا من در ید قدرت الله است. اگر رضایتی بر کسی الله داشته باشد میتواند به کسانی که شافع هستن اجازه شفاعت بدهند. به هر حال ادامه این سوره را پی میگیریم، آیه 11. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. و اگر به این منافقین گفته شود در زمین فساد نکنید، خب فسادشون بیان شد، دروغ گفتن، تفرقه ایجاد کردن، تمسخر به مؤمنین و جاسوسی کردن، خبرهایی را به یهود دادن، به مشرکین دادن، اینها گوشه ای از شیطنت هایی بود که اینها فساد ایجاد میکردن در اجتماع. اگر به اینها، الله سبحانه و تعالی میفرمایند که اگر به اینها گفته شود که شما در زمین فساد ایجاد نکنید، جوابشون انما نحن مصلحون، ما نه تنها که فساد نمی کنیم، میگویند که ما فقط اصلاحگر هستیم، مصلح هستیم. و جالب هم هست اونهایی که از ته دل دین را نمیپذیرند، اسلام را باور ندارند، جس مصلحانه ها به خود میگیرند. ببینیم که مثلا فرض بکنید افرادی هستن در جامعه که با شما در ارتباط و میدانند که شما یک وجهه مذهبی دارید، یک وجهه به هر حال بچه مسجدی هستید، خیلی در جس انسان مصلح میان که چرا توی سنگاری مسجد میری، برو بقولن حالتو بکن، هنوز جوانی، چه وقت مسجد رفتنه، چه وقت بقولن تحریش گذاشتنه، چه وقت اینه که تو اذان بگی، چه وقت که این ادا و چیزهایی که داری از خودت نشون میدی بروز بدی، برو هنوز فرصت هست. خب و در طول تاریخ حتی کسانی که همه ما می‌دانیم که وجاهت در نزد الله ندارن هرگز خود را چنان نشان نمی‌دهند، خودشون را در قالب اصلاحگر، مصلح، شاید در این از کمتر، اما در دهه‌های گذشته اگر کسی تصمیم می‌گرفت که برای طلب علم بروند، البته بحث نفاق نیست، بحث مصلحانی که احساس میکنن هر حرفی که میزنن سبب اصلاح بودن هست. میمدن میگفتن که اصل کامپیوتره، الان چه وقت ملا شدنه، چرا میخوای بری طلبگی بخونی، برو کسب و کاری یاد بگیر، من دلسوزتم، من دلم برات میسوزد، من نمیخوام که فردا به قولن خوشنگی بکشی که چشم انتظار کسی باشی که بهت صدقه بده، بهت زکات بده، سرفطری بهت بده. نرو به خیال مردم. تو چرا خودتو وقف مردمی بکنی که اصلا شما را قبول ندارن؟ خب این زمزمه ها بود. خب این هم چنین افرادی هم احساس میکنن که خیلی مصلحن، خیلی دارن نصیحت شفیقانه و برادرانه و خوبی میکنن، در حالی که چنین افرادی ناخواسته صد انسبیل می شوند، ناخواسته عده‌ای را دل سرد می کنند، دل زده می کنند از تبلیغ و علم آموزی و دعوتی که راه و منهج صالحین و صدیقین و سلف صالح امت بوده و هیچ شرفی در دین بالاتر از شرف علم آموزی نیست. اولین آیات قرآن بر پیامبر علیه السلام بر بحث خواندن و نوشتن و در حال این موارد بوده که نشان از شرفیت این مسیر دارد. خب منافقین هم همینطور، ها فکر میکردن که انسانهای مصلحی هستن که الله در پاسخ آنها میفرمایند که الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، آگاه باشید، آگاه باشید ای مؤمنان که اینها مفسدن، مفسدانن، ولی خودشون نمیفهمن. یعنی بعض موقع انسان خودش هم نفهمه چی کار است دیگه، وضعش خرابه. آن کس که نداند و نداند که نداند ابدالده در جهل مرکب بماند. کسی که نمیدونه و خودش هم نمیداند که نمیداند، این دیگه سرگردانه، ابدالده در اون منجلاب جهل و نادانی غرق میشه بدونه که بداند جاهل است و این بدترین نوع فساد هست. جهل مرکب بودن که منظور از فساد در تفاسیر سلف چنین آمده که منظور از هم المفسدون چه هست. نقل از ابن عباس رضی الله عنه وارضاه و ابن مسعود و گروه دیگر می فرمایند که و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، منظور منافقان هستند و منظور از لا تفسدوا این هست که کفر نورزید، فساد عقیدتی. ای منافقین شما کافر به الله نباشید، کافر به رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشید، کافر به آیات قرآن نباشید و از گناه و معاصی خودداری بکنید. منظور از فساد، فساد عقیدتی است. انواع فسادی که در منافقان وجود داشت اگر عده‌ای از اونها را نام ببریم، مهمترین نافرمانی پروردگارشون بود که ایمان قلبی، تصدیق قلبی را کنار زده بودند، فقط اقرار زبانی را مد نظر داشتند و انجام گناهان و ضایع نمودن فرایض در نمازهایی که در شب برگزار می شد منافقین چون می دانستند تاریک است حضور نداشتند، نه در نماز شاه حضور به عمل می آوردند نه در نماز صبح. و عادتا اصحاب بر این باور بودند که اگر نماز صبحی صحابی یاران پیامبری که نماز صبح را کاملا حضور در مسجد نداشتند، یعنی به دید نفاق نگاه میکردند، فلانی مواظب ایمانت باش، نشانه های نفاق داره، از نماز صبح نمیای مدتی، حالا گاهن در ماه در دو ماه یک بار انسان خواب بماند اگر به حق خواب بماند، نه اینکه تا دو شب به تفریح و به قولن تلویزیون و فوتبال و برنامه 90 و یا فیلم های سینمایی، حالا دو شب میخواد بخوام یه خواب موندن دیگه. نه خب این خواب موندن قابل قبول نیست. حالا یک موقع انسان مشغله و کار و خستگی مفرد، مخصوصا در فصل های کشاورزی یا کارهایی که بدنی انجام میشه، اول شب هم خوابیده ولی خب یک دفعه بیدار میشه میبینه که از وقت نماز در مسجد گذشته. خب این عذر هست، علما و فقها خواب ماندن این که عذری در پی داشته باشد را جدا میکنن. اما کسی بدون عذر، بدون هیچ گونه مشکلی، بدون بیماری، بدون یک عذرهایی که معمولا وجود دارد، مثل سرمای بیش از اندازه یا باران شدید که طرف میدونه که با این وضعیت به مسجد بره یا سرما میخوره یا باران چنان شدت داره که حتما تا مسجد کاملا خیس خواهد شد، خب و موارد دیگری، ام نبودن مسیر راه و به قولن مسائلی که فقها نام بودن، اینها را عذر محسوب میکنیم. اما کسی که نزدیک مسجد هست و هیچ یک از این موارد و معذورات وجود ندارد، بداند که نفاقی در اعمالش پدیدار شده، باید بر طرف بکنه. نفاق هم درجات دار، از مسائل ریز شروع میشه تا به درجات بالاتر برسد. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم، عذر میخوام، روزی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ابازر غفاری را دیدن. گفت ابازر، یک مسئله ای باید مطرح بکنم. دید که خیلی ناراحت ابوبکر. کجا میری ابوبکر؟ میرم خدمت رسول صلی الله علیه و سلم. چرا؟ من منافق شدم، انگارم نفاقی در من ایجاد شده. ابوبکر، تو نفاق چطور؟ برام توضیح بده. یا ابوذر، وقتی خدمت پیامبر هستیم در اوج ایمانی، نمیخواهیم جدا شیم، هی میخواهیم پند و اندرز و نصیحت و عمل و در اوج لذت اون باورهای درونی هستیم. وقتی به سر کار و باغ و زندگانی میریم، چنان غرق میشیم که انگار اون شخصیتی که در کنار پیامبر بودیم، من فکر میکنم من منافق شدم. اگر اینجور باشه که منم منافقم، من هم میشه در کنار پیامبر بسیار شور ایمانی بالایی دارم، وقتی که به مشغله و کار و بازار و کاسبی و باغ و حالا اون کارهایی که داشتم میرم، احساس میکنم که درجات پایین میاد. میرم خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیامبر سلام میفرمایند که نخیر، شما نفاق ندارید، بلکه ساعاتی الایمان و ساعتا و ساعتا، ایمان در بسیاری از ساعتها به اوج میرسه. اون لحظاتی که شما ایمانتون در اوج هست، اون را معیار قرار ندهید. الایمان یزید و ینقض. علما میگن که ایمان زیاد میشود و نقصان درش ایمان میشود. لا یؤمن السارق حين يسرق. رسول الله صلی الله علیه و آله، ایمان ندارد دزد آنگاه که دزدی میکند، یعنی در لحظه ارتکاب به عمل دزدی ایمان ازش سلب شده یا به درجات انتهایی رسیده، به صفر درجه رسیده. لا یؤمن الزانی حين یزنی. و اون شخصی که در حال ارتکاب عمل بد زنا هست، در اون لحظه ایمان ازش سلب شد. اما ازیاد ایمان با تلاوت، و اذا تلیت علیهم آیاتی و ازدادوا ایمانا، و مسائل دیگری که در قرآن بیانگر این هست که ایمان با اعمال خاصی به زیاد میرسد و با انجام بعضی از معاصی به انتها میرسد. پس صحابه حتی در لحظاتی که از لذت ایمانی اونها قاسی میشد، فکر میکردن که نفاقی درشون ایجاد شده. در حال پس نافرمانی پروردگار، گناهان، ضایع نمودن فرایض، شک افکنی، شک ایجاد میکردن. موقع جهاد همیشه میگفتن که خب تو چرا میری فلانی؟ سحنت که مریضه، تو نرو. چرا میری؟ تو دختر داری، پسر نداری، فتنه ایجاد میشه. میخوای بری، هنوز این همه بچه داری، هیچ کدوم هم شوهر نداری، تو نرو. فلانی جهاد اولاً فرض کفایی است، واجب عین اعلام نکرده، گفت هر کس میتونه. خب شما کجا میری؟ خودشون که نمیرفتن، شک ایجاد میکردن. شما نرو، شما در اولویت این جهاد نیستی، تو چرا صدقه میدی؟ یا گاهن چشمک میزدن، یک مؤمنی را میدیدن همدیگر چشمک میزدن و میخندید و در دل اون مؤمن شک ایجاد میکنه، چرا با هم میخندن، چه مشکلی پیش اومده، و ترس و دلهوره در دل بعضی از مؤمنان پیش میومد و پیش پیامبر علیه السلام گلایه از کار این منافقین میکردن و تکذیب کارهای دیگری که مؤمنان انجام میدادن تا بر باورهای اونها خلل ایجاد بکنن. اینها فسادهایی بود که انجام میدادن و فکر میکردن که مشغول اصلاح دیگرانن، به قول خودشون که ما در حال اصلاح هستیم. حسن بصری رحمت الله علیه نظرش هم همین هست که اینها کارهایی بود که فسادهایی بود که منافقین انجام میدادند. و یکی از چیزهایی که اضافه میکنند امام حسن بصری اینکه منافقین عصر پیامبر با کفار پیوند و همکاری و برادری داشتند، جاسوسی میکردند، اخبار مؤمنین را میدادند. بسیاری از غزوات پیامبر چون میدانستند منافقین هستند اعلام جهاد میکردند بدون اعلام مکان جنگ، میگفتند که خارج بشید از مدینه. وقتی که 5-6 کیلومتری از مدینه خارج میشدند در جای اتراق میکردند، حالا میدونستن دیگه منافقین شرکت ندارن، از مدینه فاصله است، میفرمودن که در فلان مکان به طرف فلان قبیله میریم و نقشه های جنگی رو اونجا مطرح میکردن، چون میدونستن که در جهادهایی که در داخل مدینه در مسجد النبی اون تکنیک های جنگی و چگونه جنگیدن ها مطرح میشد به دست دشمنان میرسید، اونها یا فرار میکردن یا خودشون را چنان به قولن آماده میکردن که به شکست منجر نشه جنگ. که الله سبحانه وتعالی در این باره میفرماید: والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. در باره همین همکاری دو گروه کافر انجام منافقین هم نوعی کفر است. آنها که کافر شده اند اولیاء یکدیگرند، یعنی کافران چه کفر درون چه کفر ظاهر فرقی نمی کنه، منافقین کفر درونی داشتن، اینا یار و همدم یک دیگرن. الکفر ملت واحده، رسول صلی الله علیه و آله می فرمایند که کفر یک ملت یک پارچه است. با همه اختلافاتی که کافران از لحاظ قومیتی و سیاسی با هم دارن، اما در برابر اسلام الکفر ملت واحده میشه. ناتو این همه جنگ ها در منطقه هست، کشورهای اسلامی حاکمان مرزها را سفت و سخت می‌بندند که هیچ مؤمنی برای عزم جهاد نشن، ولی اگر قرار باشه یکی از کشورهای پیمان آتلانتیک با یک کشوری بجنگن که ناتو رو تشکیل دادن، همه کشورها موظفن از ژاپنش بگیر از انگلیس و فرانسه و آمریکا و سایر کشورها بگیر، همه باید نیرو اعزام بکنن برای کی؟ کشتن مسلمین دیگه، اینا که با هم دیگر که نمی جنگن. الکفر و ملت واحده، در حالی که خصوصیات امت اسلام باید چنین می شود. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. متاسفانه امروز همین طور هست، آنها کافر شد، یعنی آنان که کافر شدن اولیا یکدیگرند. این مؤمنان هرگز دوست و حامی کافر نباشید، وگرنه فتنه و فساد بزرگی در روی زمین روی خواهد داد. یعنی دوستی با کفار ایجاد فساد میکنه. محبتی که مؤمن به نسبت کفار داشته باشد نتیجهش فساد در زمین خواهد بود. تمام پیوندها را خداوند با کفار قطع فرمود. تمام پیوندهایی که شما فکر بکنید. الله سبحانه و تعالی می‌فرمایند که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ولم تجد لهم نصیرا. بعد از اینکه الله نهی فرمودند مؤمنین را با پیوند یافتن با کفار، منافقین را در بدترین جای جهنم معرفی کردن. الا چون منافقین این آیه را هرگز عمل نکردن، بلکه همیشه در صدد بودن که در خلوتها با مشرکین و با یهود همکاری داشته باشند. الله می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید کافران را به جای مؤمن دوست و تکیگاه خود قرار ندهید. آیا می خواهید در پیشگاه الله بر ضد خود حجت روشنی فراهم آورید؟ یعنی کسی که محبت کفار را داشته باشند در نزد الله عذری ندارن، یعنی حجتی بر درون خراب خود ارائه میکنند. امروز بسیاری از بچه مسلمان ها در اتاقهایشون عکس فوتبالیست ها، بولن خواننده ها، بازیگران هست. مسی را همه میشناس، رونالدو را همه میشناس. الان از یک بچه 13-14 ساله اگر بپرسی طرفدار کدوم تیمی، مثلا میگه یکی از تیمایی که خودش دوست داره. اگه بگی که بازیکناش بگی، پس با ترکیب اصلیش میگه به قولن اونهایی که تو ترکیب 18 نفره هم هستن، اونهایی هم که نیومدن در ترکیب 18 نفره هم اسم میبرن و چه کسانی قرار از تیم برن، چه کسانی قرار بیان، همه رو میدونن، قراردادهاشون هم میدونن، چند سال سن داره بازیکن محبوبشون ها میدونن. ما در یکی از عروسی ها منطقه بود سوال کردیم که 4 خلیفه اهل سنت خلیفه اسلامی را به ترتیب نام ببرید، نتونستن بگن ابوبکر، عمر، عثمان و علی. متاسفانه نتونستن بگن. همین سوال به این آسونی، 4 خلیفه به ترتیب، حالا نپرسیدیم اسماشون به کامل بگن با هم کنیه‌هاشون، نگفتیم چند سال خلافت کردن، چه کارهای مهمی در از این جمع سوال بکنیم، شاید خیلی جواب ندن که مهمترین کارهای خلفا را 5 مورد نام ببرید. چند نفر آمادگی دارن جواب بدن؟ ولی اگر سوال بکنیم امروز اخبار روز چه خبر، فلان کشور فلان اتفاق افتاد، فلان جا بوم گذاری شد، در فلان منطقه فلان بازیگر با فلانی طلاق گرفت یا با فلانی ازدواج کرد، همه رو میدونیم. متاسفان الله میگه که اگر محبت کافر در دلتون باشه، در روز قیامت این گواه بر علیه مؤمن بودنتون هست. صفات مؤمنی در قرآن بیان شده، اشد حبا لله، دیگه اشد حبا لله، شدیدترین حب ما باید به نسبت الله باشه. ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. به طور قطع یقینی الله می فرمایند که منافقین در پایین ترین طبقه جهنم قرار دارند و هرگز بر ایشان یاوری نخواهد بود، کسی نیست که شفیعشون بشه، اونها رو نصرت بده. هیچ احدی حق شفاعت بر منافقین را ندارند. خب اینها هم دلایلی بود بر عدم اصلاحگری منافقین. اینها فساد ایجاد کردن و فساد میکردن و هنوزم که هنوز هست همین رفتار نفاقگونه را ما مشاهده میکنیم. حالا انواع نفاق ما داریم، در تجارت نفاق هست، در سیاست نفاق هست، در به قولن آموزش و همه این موارد اگر دست بگذاریم نفاق فراوان، درسته؟ همه این مسائل ما نفاق را میبینیم، چه نفاق عملی چه نفاق درونی. حالا در درون ما خبر به اون صورت نداریم، ما نفاق عملی فراوانه. الان هم یواش یواش فصل مسائل سیاسی کشور هم شروع میشه دیگه، انتخابات نمایندگان مجلس در پیش. شما گوش بدین چه صحبت های زیبایی میشه، چه وعده و وعیدها و چه به به چه چه گفتنها و چه انسانهای بیکاری که چند هزاری در میتینگ ها حضور دارن، در مساجد نیستن. 5 دقیقه بعد از اون اقامه هم بشه، 5 دقیقه هم طول بکشه، بشه 10 دقیقه، انگار که یک بار سنگینی بر دوش دارن نمیتونن بیان. ولی از ماسال شاندرمن با ماشین دربست گرفته شده حرکت میکنن به تالش، از تالش میرن ماسال، از ماسال میرن به مناطق نزدیک آستارا، ساعتها وقت میگذارن برای شنیدن وعده های فوش و توخالی و تکراری و دروغ. به میگن نفاق سیاسی، آقایی که میخوای نماینده بشه چرا دروغ میگه؟ بگو من هیچ کاری نمیتونم بکنم، میخوام برم برای پسرم، برای نوه‌هام مال اختلاس بکنم، دزدی بکنم. غیر از این نیست که تعارفی نداریم، غیر از این هست مگه؟ کدوم نماینده میاد و صادقانه کار میکنه؟ حالا شاید اندکی هم باشه، ناانصاف نباشه، اما اکثرا آنچه که در مناطق خودمون میبینیم اون وعده هایی که داده میشه 1% هم به عمل تبدیل نمیشه. این نفاق هست جناب آقای نماینده که کاندیداتور نمایندگی میشه بدان. هر کس حرفی بزند و برش سوگند یاد بکند و برش تأکید بکند اما پاره وقتش را صرف اون وعده نکنه نفاق دارد. اذا وعده اخلف و اذا تو من خانه مردم بهش اطمینان کردن به اون رأی دادن خیانت کرد. در بحث یارانه همه نمایندگانی که دوره قبلی مادن میگفتن که ما یارانه ها رو میخوایم چند برابر بکنیم. گرانی. درست است؟ یادتون نفسی یا نه؟ یارانه ها حس نمی کنیم. ما میریم مجلس نمیذاریم یارانه کسی حس بشه و باید چند برابر بکنیم. گرانی شده یارانه ها تغییر نکرد. در اولین جلسه در دومین جلسه رای دادن 30 میلیون نفر حس بشن از یارانه بگیرن. و هیچ ندایی ما از مجلس نشنیدیم که یک نماینده ولو تر مظلومترین شهرهای ایران نماینده باشه، فقیرترین مردمان در حوزه استحوازی انتخاباتیش باشه که بگن که چی؟ نباید یارانه ها قد بشن بلکه باید 3 برابر شن. ما فقط دیدیم دهک ها حس می شون اما چیزی بر دهک های دیگر اضاف نشد. متاسفانه. خب این هم نوعی نفاق عملی است، نفاق مشخص هست. اینها نفاق سیاسی بهش گفته میشه. نفاق اقتصادی هم که مشخصه، جنس بونجول میارن به اسم جنس‌های معتبر و با زدن مارک‌های تقلبی در بازار فراوان هست. درسته؟ قطعات چینی در کارتون‌های ایساکو قرار داده میشه به نام قطعات ایرانی و مرغوب ایران خودرو به فروش میرسه. و هاکذا حق کردن تاریخ اعتبار اصلی بر روی مواد غذایی که فاسد شده نیست. بارها شده در اخبار نشون دادن که رب گوجه فرنگی که 1 سال از تاریخ فروشش گذشته را با همون تاریخ روش حق کردن که 1 سال دیگه باقی بود در حالی که 1 سال پیش فاسد شد. خب اینا هم نفاق اقتصادی بهش میگیم. نفاق آموزشی هم که مشخص طرف دیپلم نداره، دکترای اقتصاد و سیاست و به قولن مدارج عالی در پست وزارت هم دیده شدن که با دیپلم وزیر بوده و دکتر هم بوده. خب اینها هم مواردی است که در بحث نفاق‌های عملی در جامعه کنونی ما باش دست بنجه نرم می‌کنیم و زجر می‌کشیم. بس این هم از دیگر مواردی است که به هر حال فسادی بوده که در گذشته بوده و در حال هم ما می‌بینیم در جامعه متأسفانه وجود دارد کم و بیش که باید همه ما، حالا اینها بیشتر که ما گفتیم انتقاد بود اما باید قدم برداریم برای اصلاح امور مملکت، برای اصلاح امور اقتصادی سیاسی که انسان‌های با صلاحیت و دینداری قدم بنهند در مسیر و اصلاحات انجام بدن که انشاءالله در این جمعه خطبه این جمعه در بحث یکی از این مصلحان امت صحبت خواهد شد. حتما به سمجتون خواهد رسید. موضوع بسیار زیبا و جالبی است. تصمیم گرفتم که در روز جمعه در پاره از وقتی که ما امت الان باز سر و پنجه دست و پنجه نرم میکنیم با مشکلات، ببینیم مصلحانی در صدر اسلام بودن که چگونه با این مشکلات مبارزه کردن و چگونه می شود این فلاکت هایی که در مملکت ما می بینیم مشکلاتی که از حل کرد. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا نؤمن کما آمن السفها الا انهم هم السفها ولكن لا يعلمون. و آنگاه که به اونها گفته شود، گفته می شود شما نیز مانند مردمان، کما آمن الناس، الناس اینجا علی فلام معرفه است نه هر مردمانی، منظور مؤمنانی که به پیامبر ایمان آوردن یعنی اهل ایمان. شما هم مانند این اصحاب پیغمبر ایمان بیاورید. قالوا انؤمن کما آمن السفها، آیا ما مانند این سفیهان بیخردان به خود بیخرد بودن ایمان بیاوریم؟ علی عزبالله منظور منافقین این هست که ما هم مانند این اصحاب پیامبر که خردی ندارن، فهمی ندارن، شعوری ندارن که همه این اوصاف مال خودشون هست، مثل اینها باشیم. الا الله پاسخ میداد، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، آگاه باشند که اینها خود سفیهن، نادانن، بیخردن، اما خود نمیدانن. خب در طول تاریخ همین مشکل بوده، اونهایی که در ابتدای کار دعوت قرار می گرفتن اگر از سلاطین بودن به سختی مؤمن می شدن، یعنی از خاندان حکومتی بودن، از نزدیکای اون پادشاهان و سلاطین گذشته بودن، آل اصحاب و یاران پادشاهان و تفکرات قدیمی بسیار کم بودن که ابتداعا مسلمان بشن، انگشتمار بوده. خب اولین پذیرفتگان اسلام، حالا اولین هم نگیم، عمده ترین در هر عصری از عصوری که پیامبران بودن فقرا بودن، خیلی هم وقت گذشت، فقرا بودن، یعنی فقرا اولین کسانی بودن که لبیک میگفتن به پذیرش دین. همین هم باعث میشد که اونهایی که درباری بودن، اونهایی که به قولن قد خدای محل بودن، اونهایی که بزرگان قوم بودن میگفتن که اینا سفیهان قوم بودن که ایمان آوردن، ما ایمان نمی آوریم. عملا میگفت ابو جهل، میگفت که آیا من بیام در مجلسی که بلال و صهیب و عمار هستن منم با اونها بشینم؟ مگه میشه؟ مگه داری؟ خب اینها فقاهت غلط اونها بود، فهم غلط اونها بود که فکر میکردن که اینها سفها هستن، نادانن، کمخردن، چون از لحاظ رتبه اجتماعی پایین ها بودن، ولی همون هایی شدن که مقربین درگاه الله شدن. پس اینها عدم، یکی از مسائلی که رب به عدم ایمان میدادن که ما به این دلیل ایمان نمیاد، که این بهانه بود البته، که این مؤمنان که در اطراف پیامبران از اصحاب بولن از لحاظ فهم و بولن اجتماعی از ما پایینشون پایین هستن و ما بالاتر از اونها هست. خب به همین قد دستنده بکنیم ادامه این بحث صفحه ها که منظورشون چه هست، در هفته بعد مفصل با سیزده می پردازیم، وقت تموم هست انشاءالله که اگر عمری باقی باشد در هفته آینده ادامه میدیم. خب شاید فکر بکنید که زیاد طول میکشه، چون احتیاج داریم در مسائل منافق و نفاق که مشکلات زیادی در صدر اسلام هم اینا به وجود آوردن و امروز هم در کشورهای اسلامی ما این موزل را مشاهده می کنیم که منافقان بسیاری رخنه کردن در نوع حکومت‌های منطقه کشورهای اسلامی. باید بسیار با صفت اینها آشنایی پیدا بکنیم و مشکلاتی که اونها داشتن همون مشکلات امروز هم هست، فرقی نمی کنه، نفاق همون نفاق با عناوین جدید و مسائل روز و مخفی کاری های جدیدی که در هر عصر با اون تکنولوژی که در اون عصر هست ما شاهد این مسائل هستیم. سبحانك اللهم وبحمدك و نشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك و صلی الله وسلم و بارك على محمد و على اله و صحبه اجمعین. رب الله منا و منكم، السلام عليكم.